بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ماه امشب کامل است و آسمان گیسوی او. ماه امشب کامل است و آسمان گیسوی او، 13 شب ماه‌ها در انتظار روی او. ماه معصومم اگر چه رو گرفت از چشمه ها، از ورای ابرها هم میرسد سوسوی او. پشت پلکم خم شد از این غم که عمری چشم من بر تمام خلق رو انداخت الا روی او. چشم طماعی ندارم گرچه ماه هم کامل است، قانعم حتی به یک دیدار از ابروی او. گاه خورشید آرزو دارد که شب روشن شود تا زمین یک دم بمیرد ماه را پهلوی او. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان، ایام مبارکتون باشه. شب میلاد با سعادت از زینب کبری سلام الله علیها رو به همه شما تبریک و شاد باش میگم. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. حاجای فرحزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، ایام مبارک باشه ان شاء الله.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه همکاران و بینندگان عزیز. عرض سلام داریم، آرزوی موفقیت برای همه عزیزان و ایام فرخنده و خجسته ولادت حضرت زینب کبری علیها السلام رو خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
سلامت باشید، حالتون خوبه ان شاء الله؟
الحمدلله،
خدا رو شکر.
الحمدلله
ان شاء الله حال دوستانمون هم خوب باشه و مثل همیشه مخصوصا در این ایام بهترین ها رو برای همشون آرزو می‌کنیم. بحث ما در هفته‌های گذشته بحث آداب تربیت فرزند و کودک بود در آینه آیات و روایات و نکات خیلی خوبی رو هم حاجی فرحزاد اشاره کردن. من همینجا جا داره تشکر بکنم از همه دوستان خوبی که با ارسال پیامشون به ما کمک میکنن در ادامه بحث و همینطور اظهار لطف و محبت میکنن. خیلی خیلی ممنون، متشکریم. ما خدمت شما هستیم. امروز ظاهرا قرار هست که از تکریم به فرزندان بشنویم که خودش فکر میکنم بحث مفصلی است و نکات خیلی خوبی رو هم داره. ما سراپا گوشیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همونجوری که هفته قبل عرض کردیم خدمت بینندگان عزیز، تربیت و تعلیم بچه‌های امر کوچکی نیست، یعنی در رأس کارهامون باید این برنامه رو قرار بدیم. یعنی بهترین چیزی که از ما یادگار میمانه تو روایات هست، فرزند یا شاگرد صالح و شایسته است که یه بسم اللهش میتونه عذاب قبر رو از پدر مادر یا از معلم برداره. و اگر ما هرچی حوصله کنیم، روایت زیبایی دیدم که آقای امام حسین علیه السلام یک شخصی به یکی از فرزندانشون سوره حمد رو یاد داد، حضرت دهان او رو پر از گوهر و جواهر کردن، به اندازه حجم دهانش بهش جواهر مرحمت کردن و بعد این جمله رو فرمودن که عطاء من در مقابل هدیه من در مقابل عطای او کوچکه. یعنی او خلاصه و چکیده قرآن رو به بچه‌م یاد داده، من یه چیز مادی بهش کمک کردم.
بله.
اگر چه پدر مادرها یا معلمها حوصله کنن، یعنی واقعا جاییست که از خدا باید کمک خواست که خدا هم سعصد بده، شرح حال بده، شرح صد بده که انسان حوصله بکنه، بدونه که گنج بزرگی پشت این تربیت ها نهفته، آیندهش خیلی خوب میشه. یعنی اون بچه‌ای که خوب از کار در اومد، هزارها سال کارهای خیلی که صادر میکنه یا شاگرد تربیت میکنه، همه پدر مادر و معلم‌ها تو کار اون شریکن
و صحیحن.
صحیحن. و اصلا شخصیت بچه با همین برخوردها و با همین بها دادنها و تکریمها و ارزش قائل شدنها ساخته میشه. یک داستان جالبی یادم اومد، پروفسور هشرودی، موقع من شرح حالش رو میخوندم که شهرت جهانی داره، یعنی تو دنیا به عنوان یکی از ریاضیدانهای مهم دنیاست. جناب پروفسور هشرودی، ایشون در حالاتش من میخوندن اوائلی که ایشون درس میخوند، به خاطر فعال بودن و بازیگوشی اینا، یه موقع در مدرسه ابتدایی که رفت بود در درس ریاضی کم آورده بود، یعنی نمره کم آورده و تجدید شده بود. پدر مادرش او رو در ایام تابستان میبرن دماوند، جای خنک و ییلاقی بوده. پدر مادر خوبی داشته، مخصوصا مادر، ایشون رو میفهمه که این بچه استعدادش خوبه، هوشش خوبه، منتها حالا باید معلم و پدر مادر خیلی نقش دارن. اونجا یک ریاضی معلم ریاضی خوبی پیدا میکنن که خیلی مؤدب و خوش اخلاق و پرحوصله بوده. میگن ایشون در ریاضیش تجدید آورده و شما براش کار بکن. اونم خیلی با اخلاق و با محبت و با تربیت صحیح روی این بچه کار میکنه،
با حوصله
زیاد، و این میاد امتحانشو پس میده و نمره مقبولی میگیره. اتفاقا در ریاضی اونقدر تربیت این معلم در این بچه اثر میذاره که این بچه عاشق ریاضی میشه و در ریاضی کار میکنه، میشه پروفسور، یعنی یک ریاضیدان جهانی میشه. میخوام عرض بکنم که
چقدر تأثیر داره. یعنی برخورد معلم با این
معلم و پدر مادر هر چی بتونن تکریم بکنن، محبت بکنن، نوازش بکنن. مثلا پیغمبر ما همیشه سفارش میکردن که به بچه‌ها بها بدید، یعنی بی تفاوت از کنار اینا رد نشید. مثلا سلام کردن به بچه‌ها، پیغمبر ما فرمودن من چند چیز تا آخر عمر ترک نمی‌کنم، یکی سلام کردن به بچه‌هاست، تا آخر عمر ترک نمی‌کنم. لیکون سنتا من بعدی، برای اینکه بعد از من سنت بشه و این روش پیاده بشه. یکی از چیزهایی که من رو این بیشتر میخوام امروز صحبت بکنم، این البته به درد هم حالا نمونه شما برای بچه ها میگیم، ولی برای همسرها و اولاد و همکار و فامیل و دوست و بزرگترها هم صدق میکنه،
برای همه برخوردها و تعاملات،
همه تعاملات، یعنی حالا ما موردشو داریم بچه رو میگیم، ولی برای همه موارد هست این بحث. پوشاندن اسرار و پوشاندن عیب و گناه بچه هاست. اگر بچه خطایی کرد، خلافی کرد، سرزنشش نکنیم، سرکوف نزنیم، افشا نکنیم، به رخ دیگران نکشیم، جلو دیگران آبروشو نبریم،
رسواش
نکنیم، چه حالا بچه، چه نوجوان، چه جوان، چه همسر، چه دیگران، چه همکار، دوست، فامیل، آشنای ما، این که انسان حافظ اسرار دیگران باشه. مثلا خود فطرتاً هیچ انسانی دوست نداره که عیبش و بدیهاش بروز بکنه و ظاهر بشه.
بله.
یکی از رفقا میگه من بچه رو بردم مسافرت تو ماشین، معذرت میخوام، بچه سنش کم بود، خلاصه پیشابش در رفته بود و خودش رو خیس کرده بود. گفت وقتی رسیدیم به مقصد دیدیم روش نمیشه بلند شه از صندلی. گفتم بابا جون چرا بلند نمیشی؟ گفت بابا جون اونقدر عرق کردم لباسام تر شده. یعنی حاضر نبود بگه که من مثلا خودم آلوده کردم. یعنی با این رو میخواست بپوشانه که من عرق زیاد کردم. اصلا فطرتاً آدم دوست، و خدا هم خیلی آقای شریعتی دوست داره که ما هم عیب خودمون، هم عیب خانوادمون، بچه هامون، ملتمون، مملکتمون، همه رو بپوشانیم،
به جلوه ای از ستاریت خدای متعال،
ستاریت خدا. یعنی خدا خیلی اینو دوست داره. خیلی یه تعبیری تو روایت داریم که یجب علی المؤمن ان یستر علی اخیه 70 کبیره. یعنی بر مؤمن واجبه بر برادر مؤمنش تا 70 تا گناه کبیره بپوشانه. حالا 70 تا هم از باب مثاله، ولی یعنی نه اینکه حالا 71 رو افشا بکنه. یعنی
بی‌نهایت انقدر بیادم باشه،
بیادم باشه بپوشانه. خدا پوشاندن رو خیلی دوست داره. یعنی این عبادت بزرگیه. من این نکته رو خدمت بیننده عزیز عرض بکنم، مورد ابتلا هم هست. بعضیا فکر میکنن که اینکه بیان عیبشون رو یا گناهاشون رو پلو دیگران مطرح بکنن و افشا بکنن کار پسندیده ایه. این از اصل گناه بدتره. یعنی اگر کسی یه گناه صغیره کرده بیاد در ملأ عام یا پلو دوست و رفقاش تعریف بکنه که آقا بله ما مثلا شراب خوردیم، فلان کار کردیم، قمار زدیم، مواد کشیدیم، این اصلا قبح گناه رو از بین میبره، عادی میکنه گناه رو. نه مال خودت نه مال دیگران حق نداری گناه و عیب خودت یا دیگران افشا بکنی. این هنجار شکنیه، یعنی ناهنجاری رو داری باب میکنی، بدرفتاری ها رو داری باب میکنی،
یه جور اشاعه فحشا،
اشاعه فحشاست و عادی نشون میدی. ولی لذا گفتن گناه، چه خود شخص گناهکار یا گناه دیگران، از اصل گناه بدتره، از اصل گناه بدتره.
عجیبه.
چرا غیبت از زنا و فحشا بدتره؟ این حدیثی که شاید همه حفظن، الغیبت و اشد من الزنا. چون ممکنه کسی در خلوت بره یه فحشا و منکری انجام بده ولی هیچ کس نفهمه، خودش بدونه، خدای خودش توبه هم بکنه، خدا هم میبخشه. ولی اینکه شما میای آبروشو پیش دیگران میریزی، آبروی یک خانواده، یک زن و شوهر، یک جمع، یک فامیل، این از اصل گناه به مراتب بدتره.
و این بر اون بر میشه مثلا نقل مجالس،
نقل مجالس میشه. ما خانوادهایی داشتیم که خودشون یا خانواده‌هاشون مثلا معتاد بودن یا مشکل اعتیاد داشتن، مشکل ناهنجاری، تا آخر عمر هیچ وقت نگذاشتن افشا بشه و خدا اینو دوست داره، آبروداری رو و حفظ اسرار و حفظ آبرو رو خدا خیلی 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 دوست داره. چه عیوب بچه‌هامون، خانواده‌مون، شوهرمون، بچه‌هامون، پدر مادرمون، نزدیکانمون، بعضی ها فکر میکنن کار خوبی میکنن. من همینجا این نکته‌ای که شاید خیلی مورد ابتلا هم باشه، افرادی که مثلا در دوران مجردی یا دوران تأهل بعد از همسردار شدن، خدای نکرده خدای نکرده، به خدا پناه میبریم، همه رو به خدا میسپاریم، یه وقت رابطه نامشروع داشتن، اینا حق ندارن افشا بکنن، حتی به همسر، حتی به نزدیکترین فرد.
خب بعضی وقتا تو پیام هم داریم دیگه، میگن ما این رو بگیم احساس میکنیم عذاب وجدان داریم و اینجوری سبکتر میشیم.
نه نه نه، گفتن آقای شریعتی این نکته رو بیننده ها توجه بکنن، این که اگر یک زن و شوهری یا کسی در دوران مجردی خدای نکرده رابطه‌ای داشته، اون گناه بوده شکی نیست، ولی گفتنش از اصل اون گناه به مراتب بدتره. به هیچ عنوان،
یعنی مفسدش بیشتره،
مفسدش خیلی بیشتره. بله. یعنی دیگه این خانم از چشم این طایفه میفته، این از چشم شوهر میفته، یا به عکس این آقا از چشم این خانم میفته،
اون وقتی نمیتونن جمعش
کنن، زندگی مختل میشه. چرا اصلا نگفتنش حرامه، یعنی از اصل اون فحشا بدتره، چون متلاشی میکنه، اصلا زندگی رو متلاشی میکنه، اصلا فرزن همسر خوبی بود، پوشون مدارا کرد، ولی دیگه تو دلش ناراحته. این که ما عذاب وجدان داریم، اصلا اینجا جاهای منطقه خط قرمز خداست. اصلا خدا دوست نداره ما گناه خودمون یا گناه دیگری رو دیدیم افشا بکنیم. این خط قرمز خیلی قرص و محکم،
حواسمون باشه.
آره، در اصول کافی روایت داریم که از امام هشتم آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام میفرماید المستتر بالسیئه مغفور له والمذیع لها مخذول. یعنی کسی که در خلوت گناهی پنهانی انجام داده، البته حق الناس، مال مردم یا آبرو کسی رو ریخته، جبران کنه یه جوری که اگه میشه آبرو خودش هم نره، جبران بکنه، به حسابش واریز بکنه، یه جوری غیر مستقیم بده، باز آبرو خودش هم حفظ بکنه، اون جداست، یعنی اون رو یه جوری جبران بکنه.
یه دوایی وقت یه مفسده دیگه ای نداشته باشه، حتی کوچیک‌تر.
آره آره. اگر حلالیت طلبی دینم مفسده نداشته باشه، حلالیت علی مفسده داره، باز غیر مستقیم حلالیت به طلبه، یا کارهای خیر بکنه، یا صدقه بده، یا پولی به حساب طرف واریز بکنه که جبران بشه. کسی که بین خود و خدا گناهی مرتکب میشه، المستتر، این استتار میکنه، خدا این گناه رو میبخشه. المستتر رو به سیئه مغفور له، در خلوت پنهانی هیچ کس خبر نداره، نگاهی، دستی، پای، چشمی، گوشی از عجبار خطا کرده، خودش میدونه، خدای خودش، یا طرف مثلا درگیر بوده یه گناه رابطه نامش، نمیذارن درد بکنه کسی دیگه متوجه بشه، هیچ کس تا آخر عمر نمیذارن بفهمه، پدر، مادر، همسر، اولاد، خدا اینطور گناه رو میبخشه. المستتر رو چند تا حدیث داره، خدا استتار رو خیلی دوست داره، خیلی دوست داره، نمیخواد لا تحتکو استارکم اندمن یعلم و اسرارکم. خدا میگه پردهاتون رو پاره نکنید، پلو کسی که خدا میدونه از کاراتون خبر داره، دیگه پیش خلق دوست نداره آبروتون ریخته بشه، حتی پیش پیغمبر، حتی پیش امام. ما چقدر روایت داریم گاهی افرادی که مسئله بلد نبودن، جاهل و نادان بودن، میومدن گناه پنهانیشون رو پلو پیغمبر یا امام
فاش میکردن،
حضرت روشو بر میگردن، میگفت شاید اشتباه میکنی، شاید به قول ما قاطی کردی، حواست پرت شده، میخواستن پرتش کنن که چهار بار اقرار نکنه که حد برش جاری بشه. ولی متاسفانه بر اثر ندانستن و جاهل بودن و ناآگاهی میامدن چهار بار اقرار میکردن، مجبور میکردن حاکم و امام الهی رو که بر رو حد جاری بکنه. حضرت امیر اینقدر در یه جریان ناراحت شدن، فرمودن والله لتوبته فی ما بینه و بین الله افضل من اقامت الحد علی. می فرمودن این که من حد میزنم، او رو تعدیب میکنم که پاکش پاک بشه، حتی بعضی ها رجم هست، سنگسار هست که طرف پاک میشه دیگه، حضرت برش نمازم میخوندن، حقوق بیت المالش هم میدادن، ارثش هم تقسیم میکردن، نه اینکه حالا ما کسی رو جرمی مرتکب شده حق حقوقش هم قطع بکنیم، نه، حقوقش سر جاش محفوظه. حتی خود امام برو نماز میخوند، خیلی عجیبه، خود امام یا پیغمبر برو نماز میخوندن،
ولی اگه توبه میکرد،
ولی فرمودن والله اگر پیش من امام و پیغمبرم افشا نمیکرد آبرو خودشو منو دیگران نمیریخ، شب نصف شب توبه میکرد، به خدا بالاتر از حدیه که من بهش میزنم.
نیازی نبود،
نیازی نبود، هیچ نیازی نیست. هر چی میتونید پوشوندن خدا خیلی است. اصلا تمام حدودها، قصاصها، این کتک ها، عذاب های آخرتی و دنیایی مال افشاء گناهه، باز کردن گناه، افشا، افشا و راز باز بکنی، گناه رو بیا افشا بکنی، علنی بکنی. گناه مخفی رو خدا میبخشه، المستتر رو به سیته مغفور الله. بعد حضرت رضا علیه السلام فرمودن والمضیع لها مخذول.
یعنی چی؟
یعنی کسی که میاد افشا میکنه و علنی میکنه یا مال خودش یا مال دیگر، خدا او رو خار و ذلیل میکنه. اینو خدا دوست نداره. اظهر الجمیل و ستر القوی. خدای بزرگ دوست داره که زیبایی ها، خوبی های بچه هات، خوبی های همسرت، خوب تشکر بکن، چه همسر خوبی دارم، با وفای، آشپزیش خوبه، خیاطیش خوبه، اخلاقش خوبه، چه این خوبی ها رو بزرگ بکنی.
یه بخشی از این اتاق هایی که شما گفتی در مورد افشای راز خودمون بود. حالا یه وقتایی ما چقدر ساده و راحت افشای راز دیگران رو دست میگیریم، اینور اونور راه میافتیم.
خیلی بده. یعنی افشای راز گاهی خانواده هاست، فامیل، جمع، نظام، یک جناح، یک گروه، یک جمع. اونا جمع کردنش خیلی مشکلی، خیلی مشکل. یک روایت تندی دیدم آقای شریعتی، حالا شما اینو توجه دادید، تو کلمه ولیه سفینه البحار مهندس قمی عاشق عباس قمی آورده. خوب دقت کنم بیننده عزیز، خیلی روایت عجیبیه. اینکه تا میتونیم مخصوصا جاهایی که هنوز حکم صادر نشده، طرف یه صرف اتهامه، صرف ادعاست، ما راحت میگیم مثلا فلان شخص یا فلان جنا یا فلان گروه اختلاس کرده یا رشوه گرفته یا چنین کرده یا چنان کرده. بابا هنوز نه در محکمه ای ثابت شده، نه اصلا طرف پرونده ای داره، نه چیزی اصلا ثابت شده باشه. آیا افشاش جایزه؟ این خودش اول کلامه.
بله.
خود این بله. من در پنهانی خلوت کاری کردم، من و شما و همه مردم نون آبرومونو میخوریم.
همینطوره.
یعنی اعتمادی که مردم میکنن به نظام، به افراد، به مسئولین، مال آبروی، مال آبرو نباشه اعتماد میکنن.
و در مقیاس کوچیکتر در همین محیطای خانوادگی خودمون کسی اعتماد میکنه، میاد به ما یه چیزی رو میگه،
میگه. بله. یا من یه جایی پنهانی دیدم یه کار خلافی رو،
بله.
یا برخورد کردم. اولا تجسس جایز نیست، ولی اگر برخورد کردم آیا جایزه بیام افشا بکنم یا برم تجسس بکنم؟ این روایت عجیبینه تو کلمه ولایت سفینه. امام صادق علیه السلام فرمودن من روا علی مؤمن روایتن یرید و بها شینه و حدم مروته. اگر کسی رد یک مؤمن، یک انسانی بندازه، عیبی ازش در بیاره، گناهی ازش در بیاره، پرونده براش بخواد درست بکنه، حالا یا با قلمش یا با رسانه یا با زبانش بیاد افشا بکنه،
بله.
که حق افشا نداره. یک عیبیش از کسی یا مشکلی کسی داره، ردش میندازه، این عیبو از طرف در بیاره، سر بزنگا خوردش بکنه، زمینش بزنه، مروت و آبروش رو زیر سوال ببره،
اون عیب رو نگه داره، به تعبیر امروزی ها برای روز مبادا، یه روز شاید به درد بخوره،
به درد بخوره. حتی مسئولین رو من همینجا عرض میکنم، از سازمان های اطلاعاتی، سازمان هایی که برای مسائل نظامی هستن، اینا باید مواظب باشن. ما در حریم خصوصی افراد حق نداریم وارد بشیم. یه جایی که مربوط به عموم مردمه، ولی مربوط به خصوصی، حریم خصوصی، اینجا منطقه ممنوع است.
بله.
که ما کار خصوصی از کسی جب بکنیم یا بگیریم که بعد بخوایم افشا، اینا حرام اندر حرامه. ولی مسائلی که جمعی مربوط به نظام فرق میکنه.
بله.
امام صادق علیه السلام فرمود اگر کسی بر علیه یک مؤمن چیزی نقل بکنه و بیاد افشا بکنه که میخواد مروت او رو در هم بکوبه و جوانمردیش رو از زیر سوال ببره، خرج من ولایت الله، از ولایت خدا خارج میشه.
عجیب.
یعنی خدایی که ولی الذین آمنوا، یعنی معلم ماست، مربی ماست، ولی ماست، ما رو از ظلمات به نور میبره، خدا میگه این بنده ما از مدرسه ما اخراجش بکنید، پرونده بزنید دستش بره بیرون.
چیزی.
یعنی چیزی، ما مرحوم آیت الله بهادینی خدا رحمتش کنه میفهمیدن چیزی بدتر از این نیست که کفی عقوبتی که خدا بگه من تو رو به خودت واگذار کردم، دیگه من خدای تو نیستم. یعنی اون مربیگری رو در حق تو انجام نمیدم، تو رو به خودت واگذار.
بله.
این از هر عذابی بدتره.
بله.
خرج من ولایت الله، از ولایت خدا بیرونش میکنن که بره به ولایت شیطان، ولا یقبله شیطان. این تعبیر همین یک روایت ما دیدیم، همین یه مورد. بعد امام صادق علیه السلام،
یعنی شیطان هم قبولش نمیکنه،
شیطان هم قبول میگه شیطان تو به درد منم نمیخوری.
عجیب.
کسی که خدا بیرونش کرده منم قبولت نمیکنم. یعنی اینقدر بده. خیلی مواظب باشیم راز خودمون، راز بچه‌هامون، راز خانواده‌هامون، راز جمعمون، حتی تا قیامت. روز قیامت ما روایت داریم که خیلی عجیبه، خدای متعال، این حدیث رو بگم بعد اون روایت قیامت هم عرض میکنم، روایت داریم که شب معراج پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و سلم در نهج الفصاحه است. به خود خیلی نگران این مسئله بودن، به خدای متعال عرض کردن که بار پروردگارا حساب امت من رو به خود من واگذار بکن، لکی لا یفتزه اندل امم، پلو بقیه امت ها خجالت نکشن، مفتزه نشن، پلو امت عیسی، امت موسی، یهودیا، نصارا، بقیه امت ها خجالت نکشن. خدای متعال، خب پیغمبر رو دشتر دلسوزی و مهربانی و محبت بده، خدای متعال از او بالاتر. فرمودن ای پیغمبر بل انا احاسبهم لکی لا یفتزه اندک،
عجیبه،
از این بالاتر من برات پیاده میکنم. ای پیغمبر من خودم در خلوت حساب اینا رو میکشم که حتی پلو شما هم مفتزه نشه، پلو شما هم آبروشون ریخته نشه.
عجب خدایی.
و عجیبتر این که تو روایت داریم که خدای متعال در خلوت بندش رو میطلبه در قیامت، میگه فلان کار کردی، فلان کار کردی، فلان کار کردی، یادته؟ میگه آره قبول دارم، دست بالا، اقرار میکنه. خدا میگه که اینها را تبدیل به حسنه بکن، پروندهشو برگردن. حالا آیش امروز اتفاقا آیه سوره فرقان در همین رابطه است که یبدل الله سیئات حسنات بعد از تلاوت قرآن عرض میکنه که خدا خطاب میکنه به سیئات این مؤمن همه تبدیل به حسنه بشین. بعد پرونده که تبدیل به حسنه میشه روز قیامت پخشش میشه، پخش میکنن، میگن این بنده هیچ گناهی عیبی تو پروندهش، چه بنده خوبیه. یعنی خدا اینقدر میپوشانه. مرحوم آقای دولابی خدا رحمتشون، این نکته رو خیلی زیاد تکرار میکردن، ایشون میفرمودن که از این بالاتر خدا تو قرآن فرموده، در سوره مبارک اسراء خدای مهربان میفرمد که اقرا کتابک کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا،
خودت،
خدا میگه منم میرم کنار به تعبیر، به تعبیر ایشون بله. اقرا کتاب، پرونده رو میدم دست خودت، خودت نام عملت بخوان در خلوت، در خلوت بخوان
ببین چی کاره بود، ببین چی کار کردی.
ولی هنر مهمه که کفا، من خدا میگه تو رو قبول دارم، من تو رو قبول دارم. مثل یه تاجری که شاگردی آورده اینقدر حساب کتاب کرده، حساب کتاب کرده، دیگه امین شده، میگه خودت برو بردار از ده، خودت هم بخر، خودت هم حساب کن، کم و کس کن، هر چی بر میداری خرج میکنی، من خودت رو قبول دارم، کفا به نفس کلی،
کم داشتی از صندوق بردار، زیاد اومد خودت برگردون،
خواستی اضافه برداری، اختیار دست خودت. این خیلی آیه عجیبیه، کفا، من تو رو برای حسابرسی قبول دارم، کفا به نفس کلی و من علیک حسیبا، خودت بیا ببین یک خدایی که این همه چیز بهت داده، این یه طرف بفر. و تو چنین کردی، چنان کردی. منتها مهم اینه که اینطور جاها بگیم خدای ما قبول داریم، بد کردیم، چنین کردیم، چنان کردی، ولی دست بالا، به بدیهای ما نگاه نکن، خدا به لطفت، به کرمت، به فضلت با ما رفتار کن، با عدلت با ما رفتار نکن. یعنی به خدا بخوایم که ببخشه، عفو بکنه، خب خدا هم قطعا میبخشه و عفو میکنه
انشالله. خیلی خوب، فرع خوبی رو در واقع ما باز کردیم و وارد شدیم و حالا برگردیم به اصل بحثمون که اون هم تکریم نسبت به فرزندان بود و من فکر میکنم که این ستاریت در مورد فرزندان به طریق اولا باید اتفاق بیفته بله. چون که اونها بالاخره بچه های ما هستن و باید بهشون این حس رو بدیم که اونها خودشون احساس شخصیت بکنن. اگر نکته هست بفرمایید و بعد انشالله مشرف بشیم احسر قرآن.
بله، یعنی این پوشاندن عبر رو اینقدر تو روایت داریم خدا دوست داره که اصلا خود کفاره گناه تکفیر یعنی پوشاندن، خود غفران اللهم اغفر میگیم یعنی پوشاندن، یعنی خدا بپوشان، یعنی وقتی که پوشون علامت اینه که خدا آمرزیده، بخشیده. از هر الجمیل و ستر القبیر روایت زیبایی دیدم که خدا اینقدر ستاریت رو دوست داره. امام صادق علیه السلام فرمود در آسمان چهارم تمثال هر انسانی است که هر کاری که میکنه تمثالش رو شبهش همون کار میکنه و اگر بنده مشغول کار خوب شد خدا اون تمثال رو به ملائکه نشون میده، ملائکه براش دعا میکنن، شادی میکنن، خوشحالی میکنن. ولی اگر بنده مشغول گناه و معصیت میشه خدا به یه فرشته میگه که پارچه چیدی بندازید شبه و تمثال او رو که مشغول گناه هست در آسمان چهارم، نبینن مبادا ملائکه بهش نفرین کنن. یا لعنتش بکنن. یعنی خدای متعال حتی تو آسمان ها از چشم ملائکه هم میپوشانه. اینجا داشتیم از پیغمبر میگه من نمیدونم متوجه بشم،
بله.
اینجا هم تو آسمان میگه ملائکه شما هم بپوشانید که ملائکه هم نبینن. یه خدای به این خوبی که واقعا نمیخواد آبرو بندش بره میپوشانه. چقدر خوبه که ما این خدا رو پرستش کنیم، عبدش باشیم، اطاعتش بکنیم. این تعبیر زیبایی که در دعای ابو حمزه صومالی است خیلی تعبیر قشنگه، الحمدلله الذی یعلم عنی حتی که انی لا ذن برلی فربی احمد و شیئن اندی و احق و به اندی. هم میکنم خدایی که اینقدر حل میبرزه، اینقدر میپوشانه، مثل این که من اصلا گناه ندارم. واقعا پروردگار من محبوبترین و محمودترین حقایق است در نزد من. انشالله امیدواریم که هم عیبای خودمون هم بچه هامون، مخصوصا بچه‌ای که میپوشانیم شخصیتش خیلی خوبی‌هاشو بزرگ کنیم، عیباشو بپوشانیم. این هویت پیدا میکنه، شخصیت پیدا میکنه پیش جمع ما.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم از مهربانی خدا. گفتید یاد اون حدیث قدسی افتادم که لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بهم لماتوا شوقا، که اگر بنده‌هایی که من پشت می‌کردم می‌دونستان که من چقدر به اونها مشتاقم، بند وجودشون از هم میگسست. و من فکر میکنم که انشالله این خداوند متعال همیشه همراه ما خواهد بود و هست، و انشالله سعی بکنیم آنگونه که سزاواره خداوند متعال پرستش بکنیم و ستایش. مشرف بشیم به بحث قرآن کریم، آیات 68 تا 77 سوره مبارکه فرقان، یعنی آیات پایانی سوره مبارکه فرقان در سمت خدا امروز تلاوت خواهد شد. انشالله تلاوت ما توأم با تدبر باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد.
و من هم دعا میکنم ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین امام. و دعایی که شنیدیم حضرت امیر علیه السلام در قنوت نمازشون مکرر میخوندن. خیلی خوب، چقدر خوبه که در شب میلاد با سعادت از زینب کبری سلام الله علیها ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی و ملکوتی حضرت زینب سلام الله علیها و انشالله ثواب و برکاتش همه ما بهره مند بشیم. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم. حاجی فرهزاد در شب میلاد نکته صلوات بر محمد و آل محمد رو بفرمایید و انشالله اشاره قرآنی امروز.
بله، در روایت داریم اگر کسی میخواد روز قیامت خدا رو ملاقات کنه از خدا راضی باشه، که اگر او راضی باشه خدا هم از او راضی خواهد بود. فرمود من سره ان یلقى الله غدا راضیا فلیکثر الصلاة علی. پیغمبر عظیم شان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که زیاد صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
این آیاتی که تلاوت شد از همون اول صفحه که درباره بندگان رحمان، عباد الرحمان، این آیات وصف اونهاست. خدای مهربان می‌فرماید که بندگان خدا کسانی هستند که لا یدعون مع الله اله آخر، مشرک نیستند، کنار خدا خدای دیگری رو پرستش نمی‌کنند یا صدا نمی‌زنند. گناه‌های بزرگ بزرگ رو خدا شرم میده که این گناه‌های بزرگ رو مرتکب نمی‌شن. و دیگر ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. اینا قاتل نیستن، جانی نیستن، انسانی رو نمی‌کشن مگر به حق. حق موردی است که قصاص است و به حق میشه قصاص کرد. و گناه دیگه ولا یزنون، اهل زنا و فحشا نیستن. یعنی سه تا گناه بزرگ رو خدای متعال در این آیه اشاره کردن که بندگان رحمان این گناه‌ها رو مرتکب نمیشن. یکی مشرک نمیشن، یکی انسان‌ها رو نمی‌کشن، یکی هم زنا و فحشا نمی‌کنن. بعد می‌فرماد و من یفعل ذالک یلق اثاما. اگرم کسی این گناه رو انجام بده عقوبتش سنگینه، بارش سنگینه. یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا. یعنی هم عذابش زیاد میشه و هم خلود در جهنم باعث میشه خالد باشه در جهنم همیشه باشه. بعد راه بخشش و نوید و توبه رو خدای متعال باز میکنه. میفرماد الا من تاب و آمنه و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما. میفرماد چند تا نکته تو این آیه است. یکی این که گناهایی که خدا قبل شمرده گناه خیلی بزرگی، یعنی شرک به خدا گناه خیلی بزرگ. اون آیاتی هم که خدا میفرماد من شرک رو نمیامرزم بدون توبه نمیامرزه. یعنی اگر کسی توبه کنه خدا میامرزه، شکی درش نیست. یعنی بقیه گناه رو ممکنه بی توبه هم بیامرزه. ان الله لا یغفر لا یغفر ان یشرک به یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. غیر شرک رو ممکنه بدون توبه هم ببخشه ولی شرک رو با توبه حتما میبخشه. یکیش شرکه، یکیش آدم کشتن، قتل نفسه، و سومیش زنا و فحشاست. بدترین گناه ها رو خدا وقتی میگه اینا ندارن، ولی میفرماد اگر کسی مرتکب شد توبه بکنه و واقعا مؤمن بشه و کنار کارش عمل صالح انجام بده، نه تنها خدا میبخشه، فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا سیئاتشو تبدیل به حسنه میکنه. یعنی اگر ده ها هزارها گناه داره تبدیل میشه به ده ها هزار حسنه. مثل اینکه یک کسی ورشکست بکنه، ما میگیم که بدهیاتو میدیم بمانه، سرمایه هم بهت میدیم.
بله.
یعنی تبدیل به حسنه معناش اینه، یعنی هم ما چالهاتو پر میکنیم هم حسنات هم به اضافه میکنیم، چون برگشتی بیراهه داشتی میرفتی برگشتی.
یک لطف و محبت مضاعف
مضاعف، همونجوری که زمین خورداد هم باید بیشتر بهشون توجه کنیم. بله. به معلولها، گرفتارها، زمین خورده ها، غیر از این که ما کمبوداشون رو جبران میکنیم، یک نوازش بیشتری که اونا عذاب وجدان دارن، خودشون انقدر خودشون رو میخورن، در درونشون ناراحتن، متاثرن، گریانن، اینه که خدا میفهمن بیشتر نوازشت میکنن به خاطر اینکه بیشتر جذب بشه. اینها رو خدا سیئاتشون رو تبدیل به حسنه میکنه. و کان الله غفورا رحیما. خدا بوده و هست و خواهد بود، هم آمرزنده است هم مهربانه. امیدواریم که انشالله این آیات نوید بخشی که درباره توبه و استغفار است و اینکه ما پیامک هم آقای شریعتی زیاد داریم که بعضیا میگن ما همینی که اشاره کردید دچار عذاب وجدانیم، خدای نکرده رابطه نامشروعی داشتن در دوران مجردی یا بعدش، میگن آرامش نداریم، خوشین. اولا آدم باید مواظب باشه واقعا این فرمایش حضرت امیر که میفرماد چه بسا یک لحظه لذت آنی یک عمر پشیمانی برای انسان بیاره. ولی اگر خاطرشون جمع باشه، افرادی که واقعا خلاف یادشون سر زده، اولا بازگو هیچ کجا نکنن و واقعا توبه و استغفار بکنن، هیچ شک نکنن، یعنی دیگه قشنگ پاکش کنن.
یعنی اگر احیانا خدای نکرده به هر دلیلی لغزشی داشتند، با توبه میتوانند و عذاب وجدان رو کم بکنن،
یا برش دارن. از برش دارن. یعنی اینم عرض بکنم، بعضی موقع شیطان میاد همجوری که در ثوابهامون طمع داره ما رو به غرور بندازه و از خدا دور بکنه،
بله،
در گناهامون هم میخواد ما رو گرفتار بکنه، یا خدا نمیامرزه پاک نمیشه، یا یأس و ناامیدی بر ما غلبه بکنه، یا ما رو درگیر بکنه. به جای اینکه بشینیم با خدا انس بگیریم، گپ و گفتگو بکنیم، یا با خوبا، همش فکرمون متوجه اون گناهه. دیگه وقتی پاک شد باید فراموشش بکنه دیگه.
بله.
حتی حدیث داریم خدا به ملائکه زمینی که آدم گناه کرده به آثارش هم خدا پاک میکنه. وقتی این تعبیر رو من یه بار دیگه عرض کردم، ما خدمت آقای دولابی بودیم، رفتیم یک آدمی که همین حال رو داشت، میگفت نمیدونم خدا بخشیده، عذاب وجدان دارم. فرمود خدا بخشیده، تو نمیبخشی، تو نبخشیدی، تو هم ببخش، تو هم گذشت کن، پاک کن، خدا بخشیده. خدا
بعد اینجا هم دچار وسواس میشن.
آره. اینم واقعا وسواسه.
آره.
شیطان به همینم کار داره. یعنی واقعا خیالمون راحت باشه، من که دارم عشق میریزم، گریه میکنم، وجدانم ناراحته، هزارها بار عذاب وجدان خودم رو کتک زدن، چرا خدا دیگه نبخشه؟ چرا نبخشه؟ این گاهی منجر به بدبینی به خدای متعال میشه. یک نکته ای راجع به عیب پوشی یادم رفت عرض بکنم.
بله، دقایق پایانیه. بله، بفرمایید. بله. بخدمت شما.
و اون نکته این که پوشاندن عیب و گناه اونقدر مهمه، خیلی عجیبه دستورات اسلامی و دینی ما. غسال یا غساله، یعنی به تعبیر فارسی مردشور، مردی که مرد رو غسل میده برای بعد از مردن.
بله.
یا زنی که غساله از خانوما رو غسل میده. روایت داریم آقای شریعتی اگر بدن میتی رو لخ کرد رو سکوی غسالخانه که غسلش بده، در بدنش عیبی دید. حالا یه کسی خال کوبیده، کسی معلولیت جسمی داره،
هر چیزی،
لکه ناهنجاری رو بدنش هست، میفرماد اون مرد یا زن غسال و غساله حق نداره عیب این شخص رو بیاد افشا بکنه، چه به فامیلا چه به دیگران. باید محرم باشه، باید رازدار باشه، باید عیب پوش باشه. آقا این خانم یا آقا دیگه یه ساعت دیگه میره تو قبر، نه جایی میخواد استخدام بشه، نه میخواد ازدواج بکنه، یعنی دیگه کاری با بدنش ندارم واقعا.
بله.
یعنی دیگه ساعت آخره، میره تو قبر.
بله.
یعنی بدنش هزار تا هم عیب داشته باشه،
پروندهش بسته شده تو این دنیا. بله.
ولی اون مرد و زن غسال حق ندارن افشا بکنن. کسی که ساعت پایین بعد از مردن ما حق نداریم عیبش افشا بکنیم. آیا کسی که میخواد ازدواج بکنه، زندگی کنه، شما این عیب این خانواده رو میگی که این دخترش مشکل داره یا پسرش معتاده، وقتی افشا میشه دیگه تمام دید افراد نسبت به اون خانواده یه جور دیگه میشه. یعنی اون خانواده زمین میخورن، اون زن و شوهر زمین میخورن، اون بچه زمین میخوره. خدا دوست نداره ما کسی رو زمین بزنیم.
خب آخه این نکته هم از جای فرهزاد، یک وقتی، حالا من نمیخوام این استثناء رو واقعا تعمیمش بدیم، ولی وقتی در مقام تحقیق میان از ما میپرسند.
بله، در مقام تحقیق، همین اگر یک عیب مهمی است که واقعا صلاح نیست این آقای خانم با هم دیگه ازدواج بکنن، اون رو مجمل بگیم. بگیم آقا به نظر من این مورد به صلاح شما نیست.
آها، خیلی ریز نشیم
وارد
جزئیات نشیم.
بله بله، ممکنه ما بگیم نقل بشه، پخش بشه، ما موردهایی داشتیم که پخش شده دیگه هیچ وقت سراغ اون دختر پسر نرفته.
این نکته خوبیه.
حالا این رو مجمل به صورت محرمانه، به صورت اسرار، که به نظر من این مثلا صلاح شما نیست، اگر نشه بهتره. این که ما ریزها رو بگیم کلی و جزئی، او اینجا واقعا نشده. حفظ آبروی افراد از حفظ مال و جان و خون بالاتره. یعنی ممکنه کسی ترور بشه، بره بهش، شهید بشه، یا مالش از بین بره، تاراج بره بهش، ولی کسی که آبروشو بردی دیگه نمیتونه زندگی کنه.
بله،
نمیشه زندگی. یعنی واقعا آبرو به توجهش از مال و جان بالاتره.
یه ترور
شخصیت. اگر وقت است راجع به حضرت زینب علیه السلام.
بله، چند دقیقه ما وقت داریم میشه.
چون ایام ولادت این بانوی بزرگوار هست، به قول عمان سامانی خدا رحمتش کنه میگه زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو بنت الجلال اخت الوقار، زن مگو خاک درش نقش جبین، زن مگو دست خدا در آستین. تو روایت داریم که حضرت زینب علیه السلام که متولد شدن غنداقه شدن دست پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و سلم. حضرت وقتی غنداقه این بانو رو گرفتن یک مقداری متاثر شدن که به خاطر مصائبی که این بانو خواهد داشت و شریک در مصائب برادرش امام حسین علیه السلام خواهد بود. تعبیر قشنگی پیغمبر خدا فرمودن منزلت این بانو منزلت جدش خدیجه کبرا سلام الله علیها است. یعنی همطوری که حضرت خدیجه کبرا علیها چه نقش مهمی داشت، حمایت از پیغمبر، حمایت از اسلام، حمایت از مکتب و دین خدا، حضرت زینب هم واقعا حامی هم پدر هم برادر هم دین و هم مکتب بود. یعنی به تعبیری یک بزرگی فرموده بودن که همون حقی که آقا امام حسین علیه السلام در قیام کربلا به گردن مردم داره، همون حق هم حضرت زینب علیه السلام داره که با خطبه ها و صبوری و ایثار و فداکاریش انقلاب و خون امام حسین رو حفظ کرد و پیام امام حسین رو به عالم رسونده. ولذا اهمیت دادن به این بانو، توسل به این بانو، عشق بر این بانو، گریه بر این بانو ثواب فوق‌العاده داره که در روایات ما اشاره شده پیغمبر ما بعد از ولادت او فرمودن عظمت این بانو رو بدانید و این حاضرین به غایبین هم خبر بدن که این بانو چه عظمتی داره.
حضرت زینب سلام الله علیها
یه روزی در بغل مولا امیرونی علیه السلام بودم، حضرت بهش فرمودن که بگو یک واحد، بحث این که بچه‌ها رو تربیت کنیم چیز بهشون یاد بدیم چقدر ثواب داره. گفت واحد. حضرت فرمودن قولی اثنان، بگو دو. گفت واحد. هر چی حضرت بهش فرمودن که بگو دو سه عدد رو بهش یاد بدن همون واحد رو میگفت. بعد به دختر بزرگوارشون فرمودن که نوزاد بود، طفل بود، فرمودن چرا بابا جان دو سه نمیگه عدد رو؟ عرض کرد با زبانی که واحد گفتم دو سه نمیگم، یعنی منظورم از واحد خداست.
خدا.
منظور خداست. بعد حضرت امیر اینقدر خوششون اومد او رو بغل کردن، او رو بوسیدن و این جمله بلند رو فرمودن فداها ابوها، یعنی پدرت به قربانه. این تعبیر خیلی مهمه که امیرالمومنین با همه عظمتش بگه پدر من به قربانه. و این بانو واقعا سهم به سزایی داره، یعنی واقعا این خطبه هایی که حضرت خوندن، این تعبیری که به یزید لعنت الله در مجلس یزید، خطبه عجیبی، ما معمولا خطبه امام سجاد رو میخوانیم، خطبه مفصلی هم در شام داره ایشون هم در کوفه داره، هم
چه فصاحتی اون،
چه فصاحت عجیبه واقعا. در قم مرسوم خطبه حضرت زینب رو ایام ماه صفر میخونن و اینم باب بشه خیلی خوبه، فقط خطبه حضرت سجاد خونده نشه. حضرت اخبار غیبیه به یزید فرمودن فکد کیدک وسع سعیک و ناسب جهدک فوالله لا تمهو وحینا ولا تومیت و ذکرنا. فرمودن یزید هر کاری که از دستت میاد بکن، هر سعی کوششی تلاشی داری انجام بده، ولی به خدا قسم وحی ما رو نمیتونی از بین ببری، نور ما رو خاموش نمیتونی بکنی، ذکر ما و یاد ما پاینده خواهد ماند. و الان ما داریم میبینیم که عظمت اهل بیت از یزید و یزید یا هیچی نمونده، ولی از اهل بیت همه جا سر تو سر
و چه قهرمانانه حضرت زینب سلام الله علیها ایستاد و پیام امام حسین رو تا امروز به گوش عالم و عالمیان و جهان و جهانیان رسوند. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی فرهاد، خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. باز هم شب میلاد با سعادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو به همه شما تبریک و شاد باش میگم و مثل همیشه بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. حاجی فرهاد اگه نکته باقی مونده بفرمایید، اگر نه دعا بکنید. خدا
خدا رو قسم میدیم به حق مولود امشب حضرت زینب علیها السلام، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک و رفع هم و غم و گرفتاری از همه گرفتارها بفرماید و ما را جز بهترین یاران و پیروان اهل بیت قرار بده، باران و برف رحمتش رو بیش از این بر ما بباراند و ما را در پناه اهل بیت همیشه قرار بده. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی و السلام علیک یا ابا عبدالله.
خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجی فرهاد. فردا انشاءالله اگر توفیقی باشه با حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی حسینی قمی عزیز خدمتتون خواهیم رسید. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. به رسم روزهای دوشنبه السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما حاجی فرهاد، سلامتی.